أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤمن. به فضل الهی در محضر کلمه قصیره بلکه کلمات قصار دیگری از مولا الکونین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کعصوب الدین علیه السلام قرار گرفتیم. اولین جمله ای که از اون حضرت امروز در محضرش خواهیم بود این است که حضرت می فرمایند لکل امرئ عاقبة حلوة او مره. ایام ایام بسیار پرخیر و برکتی است. ماه معظم شعبان با موالید متعددی که در اون قرار دارد در بین اشهر سال جایگاه ویژه و ممتازی داره، خصوصا همین ایام اولیه این ماه موالید بسیار پرخیر و برکتی پا به عرصه وجود گذاشتند و به جهان بشریت هدیه شدند. روزی که گذشت، روز ولادت با سعادت و موفور السرور سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام بود، روزی که به میمنت و مبارکی و به برکت نثار جان اون حضرت، پیروان اون حضرت رو که در طول اعصار و قرون به نگهبانی و پاسداری از مرزهای جغرافیایی، اعتقادی و معنوی مشغولند، این روز رو روز پاسدار نام نهادند و امروز در روز بسیار بزرگ ولادت با سعادت سرور و سالار فرمانده سپاه کربلا حضرت ابوالفضل العباس علیه افضل التحیه و ثناء، بنابه نقلی در چنین روزی در دامن حضرت ام البنین در خانه امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین چشم به جهان گشود. او که بزرگترین فرزند امام علی علیه السلام از ام البنین هست، دارای جایگاه بسیار ممتازی است. هر چند ماها به اعتبار اینکه حضرت ابوالفضل رو به عنوان یک فرمانده رشید در سپاه کربلا میشناسیم و این عظمت کمی نیست، اما ویژگی های اخلاقی و معنوی و علمی اون حضرت نباید در این بین ناشناخته بمونه. او که از خرمن معنویت و اخلاق و عرفان و عمل مولا علی علیه السلام خوشه‌چینی کرده و در دامن بانوی بزرگواری مثل ام البنین رشد و نمو پیدا کرده، به حق باید برادرزادش امام سجاد وقتی به او سلام می کند رو به نافذ البصیره خطاب بکنه. ما یه وقتی فردی رو فرد بصیر در دین میشناسیم و میگوییم او کسی است که در فتنه ها و در گردبادهایی که در مسیر اعتقادی و دین بلند میشه از تیزهوشی و فراستی برخوردار است که راه رو گم نمی کند. این فرد رو میگیم بصیر و صاحب این فرد میگیریم از بصیرت برخورداره. اما در مورد حضرت ابوالفضل علیه السلام یه مرتبه بالاتری رو امام سجاد بیان میکنه، میگه عموی ما عباس نافذ البصیره بود. او که با خودش به عنوان معلم اخلاق، معلم اعتقادات، معلم تفسیر، معلم مبانی دینی برای همسن و سالانش از دوران نوجوانی و جوانی بود، اوج بصیرت خودش رو در صحنه کربلا به منصه ظهور رسوند. در اون ابتلاء بزرگی که بسیاری از افراد در راحت تر از چنین امتحانی رفوزه می شوند، سربلند از صحنه امتحان بیرون آمد. وقتی اون داعیه فامیلی با حضرت ابوالفضل به زعم خودش امان‌نامه‌ای برای اون حضرت آورد تا او رو از مولای خودش، از امام خودش جدا بکنه و وعده و وعیدهایی داد که ابوالفضل جان فرمانده 70 نفر بودن که شأنی برای شما نیست، با توجه به سابقه ای که در شمشیر زنی برای شما سابقه و اصالتی که در شما سراغ داریم، اگر این سپاه اندک رو رها کنی و به زرگه سپاه مقابل به پیوندی، تو رو فرمانده 1000 نفر قرار میدند. اما این پیشنهاد برای اون حضرت در عالم معنا توهین بود. این نشونگر این بود که به هر حال اولا دشمن او رو نشناخته و اگر هم به مراتبی از فضل و علم و دانش و معنویت و اخلاق و اعتقادات او پی برده، دشمن چقدر سمجه. این درسیست برای من و شما امروز. دشمن حتی از شخصیتی مثل حضرت ابوالفضل هم مایوس نیست. حتی برای اغواء شخصیت ممتازی مثل ابوالفضل ابن علی ابن ابی طالب هم مایوس نیست. امید داره که با پیشنهادهای اغوا کننده او رو از مسیری که انتخاب کرده برگردونه. عزیزان من و شما که شاگردان این مکتبیم، فکر نکنیم چون 4 تا اصطلاح بلدیم، چون با مبانی دین آشنایی داریم، چون 4 تا منبر تبلیغی و تبیینی رفتیم، دیگه دشمن از ما مایوس شده، امیدی نسبت به ما نداره. نه، ما به هر مرتبه ای هم که برسیم، قاعدتاً به مرتبه ابوالفضل العباس که رسیده به اون مرتبه ای که باز به تعبیر امام سجاد مقام و جایگاه او در روز قیامت مورد غبطه شهدا، نه افراد عادی، مغبوط شهدا. دشمن از جذب او و از جدا کردن او از امامش مایوس نیست، پیشنهاد میاره. پیگیر او رو جدا میکنه، با صحبت میکنه. لذا ما خیلی باید مواظب باشیم. یه وقتی خدای نکرده این بیانی که خداوند در اختیار ما قرار داده، این قلمی که در اختیار ماست، ما ای که باید برای اسلام، برای اهل بیت نفس بزنیم، قلم بزنیم و روشنگری بکنیم، مورد طمع قرار نگیریم. یا اگر مورد طمع قرار گرفتیم، امید و آرزوی دشمن رو برآورده نکنیم. با این وضعیت موجود در دنیایی که من و شما زندگی می‌کنیم، هرچند نمی‌تونیم شکر این نعمت رو به جا بیاریم که در نظام ولایی جمهوری اسلامی نفس می‌کشیم، بسیاری از مقدمات عبودیت خالصانه برای ما فراهمه، اما گاهی به خاطر مشکلاتی که فراروی من و شماست، ممکن است زمینه رو از اطراف برای ما به نحوی فراهم کنن که ببریم. اگر امروز رو روز جانباز به حق می نامیم، کسی که واقعا همه اون چه رو که داشت بر اعلای کلمه حق و اعتلای مرام برادرش و امامش به کار بست، دست به ذیل مبارکش بزنیم، از او بخواهیم که وساطت کند تا خداوند این چراغ های هدایتی رو که در مسیر ما قرار داده و منت گذاشته اونها رو نورانی تر، پر نورتر و قابل دسترس‌تر برای من و شما قرار بده، تا انشاءالله بتونیم آنگونه که باید از عمرمون، از امکاناتی که در اختیارمون هست، از زمینه‌هایی که برای خدمتمون فراهم شده بهره‌گیری مناسبی بکنیم. در هر حال این ایام رو، خصوصا امروز رو که در اون قرار گرفتیم، به عنوان روز بسیار پرخیر و برکت خدمت همه دوستان تبریک و شاد باش میگم و امیدوارم انشاءالله ایام خیلی خوبی رو در پیش رو داشته باشید. حواستمون باشه رجب و شعبان به عنوان بهار معنویت است، بتونیم ازش استفاده بکنیم برای اینکه بتوانیم با رسیدن به جایگاه شایسته عبودیت خداوند به عنوان بنده خدا وارد در میهمانی و ضیافت خدا در ماه مبارک رمضان بشیم. اما چند تا کلمه کوتاهی رو که امروز از محضر مولا استفاده می کنیم، اولیش اینه: لکل امرئ عاقبتن. اون چی که در نسخه های معروف نهج البلاغه هست همین کلمه امرئه، یعنی فرد، شخص، برای هر فردی، برای هر شخصی. اما در بعضی از موارد گفتن که احتمالاً در بعضی از چاپ ها اون همزه آخر نیست، منظور فرد نیست، معنای عامیه، یعنی ممکنه به جای لکل امرین این باشه که لکل امرین. هر کدوم باشه در اصل معنا تغییر آنچنانی ایجاد نمی کنه، فقط خود لفظ از نظر گستره معنایی فرق می کنه. امره اگر باشه منظور از اون فرد و افرادی هستن که زندگی می کنن، باید توجه داشته باشند که نهایتاً به سرنوشتی هر کسی داره و سرنوشت ها یکسان نیست، و با توجه به اختیاری که در نهاد انسان گذاشته شده، این انسان با اختیار خودش ممکن است سرنوشت نیکویی رو برای خودش رقم بزنه که شما ازش تعبیر میکنید به عاقبت به خیری، و ممکن است نه، با کجندیشی و با اختیار بد و سوء عمل خودش عاقبت و سرنوشت بدی رو برای خودش رقم بزنید که شما ازش تعبیر میکنید به عاقبت به شری. پس اینی که ما هستیم همواره این وضع باقی نخواهد موند، همواره این نعمت ها وجود نخواهند داشت، همواره کسانی که از نعمت های الهی استفاده می کنند همین افرادی که الان روی کره خاکی هستند نخواهند بود. بالاخره اینا میرن، دیگرانی میان، اما اینایی که میرند رفتنشون به چه وضعیه؟ آخر دنیا، زندگی دنیاویشون چی میشه و بعد از ختم دنیاشون آخرتشون چه شکلی پیدا میکنه؟ امام میفهمد که این عاقبت به آخر افراد یا هلوست یا مره، یا شیرینه خب کسی که از امکاناتی که خداوند به عنوان نعمتهایی در اختیار او قرار داده بود استفاده بهینه ای بکنه و خودش رو عاقبت به خیر بکنه، عاقبتش میشه شیرین. این معنا و این مضمون رو در کلمات دیگر در خود قرآن هم دارید دیگه، اون اما شاکرن و اما کفورا همینه. پس این که خداوند فرمود که انا هدیناه السبیل، ما راه رو نشون دادیم، اما این افراد با اختیار خودشون هستند که یا سبیل رشد رو ادامه میدن میشن جز شاکرین و آخرتشون میشه حلوه، و یا نه با سوء انتخاب خودشون عاقبت خودشون رو سیاه میکنن و آخرتشون میشه مرّت. برای این موارد شما هم بحث زیاد دارید، هم مصادیق زیادی هر یک از شما عزیزان در خاطرتون براش هست. از نظر نقش ترکیبی خب معلومه قاله هو وش که امیر المؤمنین علیه السلام هم که جمله اسمیه ایست، خبر مقدم مفترای مؤخر، جمله دعایی است برای هو لکل امرئن، این خبر مقدمتون هست، عاقبتون مبتدای مؤخره. منطقه لکله این جار و مجروره، خب متعلق به عامل مقدم میشه خبر مقدم، خود کل مضاف امرئن میشه مضاف اله. پس این جمله اسمیه لکل امرئن عاقبتون، عاقبتی که حلوتون او مرتون، این عاقبت موصوفه، حلوتون صفته، او عاطفه است، مرتون عطف بر حلوه، که در اینجا با بیان این دو صفت در واقع داره دو نوع عاقبت رو مولا علی علیه السلام بیان میکنه، که بعضی ها عاقبتشون میشه عاقبت شیرین، دلچسب، گوارا، مورد رضایت، بعضی عاقبتشون میشه تلخ و ناخشنودی. خب نکته دیگر و کلمه قصیده دیگر اینه که اون چیزی که هست در امور دنیوی موندگار نیست، غیر از ذات پاک پروردگار چیز دیگری جاودانه نخواهد بود. از اون طرف نه فقط موجودات زنده بلکه امور دیگر که در زمره نعمتهای الهی در اختیار من و شماست و روزی مشیت الهی بر این تعلق میگیره که به دست من و شما برسه، اصطلاحا میگیم به اقبال میکنه به ما، به سمت ما میاد، در اختیار ما قرار میگیرد. اینجوری نیست که فکر کنیم حالا اگر امروز سلامتی رو داریم برای همیشه است، اگر امروز فلان نعمت رو داریم همواره این نعمت برای ما ثابت خواهد بود، نه. پدر و مادری که به عنوان نعمت الهی در اختیار ما هستند دیر یا زود از ما گرفته خواهند شد، و همینطور بسیاری از نعمت ها که دیگه مصادیقش رو خودتون بهتر میدونید. پس اینا یه وقتی مقبلند، مقبل اسم فاعل از باب افعال، اقبل یقبلو یعنی اقبال میشه رویا بردن، به سوی چیزی رفتن، مقبل میشه رویاورنده. پس برای هر رویاورنده ای لکل مقبلن ادبار در مقابل اقباله، یعنی پشت کردن. اگر بخوایم اینا رو عرفی معنا میکنیم، یعنی هر چیزی که به دست میاری یه چیزی یه وقتی اون رو از دست خواهی داد. برای هر مقبلی ادباری است، برای هر چیزی که میاد رفتنی است. اما وقتی میره شما ببینید به نبود یک امکان و نعمت گاهی آدم اون چنان عادت میکنه به فقدان و نبودش که گویا اصلا نبوده. حالا من مثال رو پایین تر نمیارم، همون پدر و مادری که هر کسی به فراخور توفیقی که داره در خدمتشون هست، حالا مثلا بعد از 30 سال، بعد از 20 سال، بعد از 10 سال، نمیدونم، آدم وقتی پدر و مادر رو از دست میده تا چند سباهی جای خالیشون احساس میشه، بعد از یه مدتی انقدر اشتغالات دلمشغولی ها میاد، آدم گاهی شب جمعه هم یادش میره یه فاتحه‌ای برای پدر و مادرش بخونه، انگار اصلا پدری نبوده، انگار اصلا مادری نبوده. همینطور نعمت‌های دیگر. پس اون چه که به انسان رو میاره یک روزی میره، هر نعمتی که در اختیار انسان قرار داده میشه یک روزی این نعمت سلب میشه، از او گرفته میشه. وقتی هم سلب میشه بعدن انسان به نبود اون نعمت اون چنان عادت میکنه که گویا از اول نبوده. و ما ادبر اون چه که پشت میکنه، اونی که میره، اونی که آدم از دست میده، که لم یکن، مثل این است که اصلا نبوده. پس بازم از نظر ترکیبی خب معلومه لکل، مثل لکل امرئن بالا، خودش جار و مجرور، کل مضاف، مقبلن مضاف و نلک، این لکل متعلق به عامل مقدر هست، میشه خبر مقدمتون. ادبارون خبر بر مذهب فهم، این خبر مقدم بود، این میشه مبتدای مؤخر. بعد با واو به جمله اسمیه ای رو عطف کرده. و ما ادبر، ما مای موصوله است، احتیاج به صله داره، این مای موصوله مبتدا است، ما موصوله مبتدا، ادبر صله است. قوه عائد صلتون هست. پس اون چه که پشت می کند، اون چه که می رود، که ان لم یکن، کاف حرف تشبیه ان مصدریه است، لم یکن فعل جهد و فاعل. پس ترکیب می کنیم، این کاف حرف جرده برای تشبیه، چون تا مشهور معتقدن که کاف هم مثل حروف جر زائده نیاز به متعلق نداره. هم که میگید حرف جر کفایت میکنه، دیگه دنبال متعلقش نگردید. در قبلی هم میگید متعلق به عامل مقدر محذوف، اینجا میگید نه حرف جر و ازش رد میشه. خب این حرف جری که داله بر تشبیهه، ان مصدریه است، لم یکن فعل جهد و فاعل، این که ان لم یکن خبر برای مای ما ادبره. مطمئن میدونید که اینا تعبیر به مستر میبرید، کاف حرف جر، حروف جر از همون روز اول به شما گفتن که حروفون تجر اسم، فقط به اسم جر میدن. پس این ان لم یکن هم که خب ان مستریه است و با ما بعد خودش تعبیل مستر میده. خب وقتی تعبیل مستر میده اگر منفی باشه، برای نشون دادن منفی در اس مثلا یه غیری چیزی میارید. پس لم یکن تعبیل مستر میده، منتها با توجه به لم. حالا مثل این که میگید آقا و ما ادبر که عدم الکون مثلا، پس که عدم الکون یا عدم الکائن پویا نبوده اصلا. پس این که کاف بر ان داخل شده ولو در ظاهر حرف حرف، حرف جر که بر حرف داخل میشه، بر اسم داخل میشه، چون ان با ما بعدش تعبیر به مصدره و مصدر اسمه، در ترتیب ظاهر رو رعایت میکنی. شما میگید کاف حرف جر، ان مستبدل لم یکن فعل جهت و فاعل، اما تعبیرش میگید ما ادبر. ما ادبر هم یعنی در واقع المدبر دیگه، اونی که پشت کرده، که عدم الکائن، که غیر الکائن. خب از این هم میگذاریم، میریم سراغ جمله بعدی در رابطه با صبر. بیانهای مختلفی در خطابات قرآنی و روایی وارد شده. خود مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه، هم در بخش نامه ها، هم در بخش خطبه ها، هم در بخش کلمات قصار، بیانهای متعددی در این زمینه داره. امروز برای ایجاد امید برای کسانی که صبر می کنند و از عنصر صبر برخوردارند، برای اینکه مایوس نشن صابرین و امید به آینده درخشانی که به دنبال تحمل مشکلات براشون میاد داشته باشن، این امید رو امام فرمود که لا یعدم الصبور الظفره. صبور خب صفت مشبهه است بر وزن فعول، یعنی که یعنی کسی که صبر برای او ثابته. خب میدونید دیگه، یه صابر داریم یه صبور داریم. صابر کسی که این مبدع یعنی صبر، این مصدر برای او ثابت شده از نظر زمانی، ولو این ثبوتش به نفع حدوثیه، گاهی هست گاهی نیست. ولی وقتی میره سراغ وزن فعول و میشه صبور، میشه صفت مشبهه، صفت مشبهه ثبوتیه، مثل اسم فاعل حدوثی نیست. پس کسی که صبر پیشه اوست، کسی که صبر پیشه اوست، صبر به اون معنای درست شرع مقدس اسلام. صبر رو خب بعضیا ممکنه بد معنا کنن، منظور صبر ظلم پذیری نیست، منظور صبر زیر بار ستم و ظلم زورگویی رفتن نیست، نه، صبر یعنی تحمل مشکلات، منتها به نحوی آدم با مشکلات برخورد بکنه که امید به برطرف شدن اونها داشته باشه، اقدام به کنار زدن اونها برای رسیدن به نتیجه رو داشته باشه. پس اینه که امام علیه السلام فرمود که کسی که اهل صبر است و صفت صبر برای او ثبوت دارد، خیالش راحت باشه، این نهایتاً به پیروزی خواهد رسید. لاید مستبور و از زفره، شخص صبور پیروزی رو از دست نمیده، پیروزی برای او معدوم نیست، روزی به این پیروزی خواهد رسید. و این طالبه زمان، هرچند زمان طولانی باشه، حالا فکر نکنید مثلا ما آقا 7 سال 8 سال 10 سال 15 سال طلبگی کردیم، این همه رنج، این همه سختی، نمیدونم حجره های نمور، خونه های کوچیک، دور فلان، پس کی؟ نه، امید به آینده رو داشته باشید، این صبرها و تحمل های شما روزی منتج خواهد شد و شما رو به پیروزی خواهد رسوند. اولا از نظر اخلاقی اعتقادی و معنوی اون چیزی که به دست آوردیم قدر بدونیم، اینا مال صبره، اینا مال تحمل مشکلاته که دیگران ندارن، و اگر من و شما هم تو این مسیر نبودیم چه بسا به این سطح از دانش و اطلاعات و اخلاق و معنویت نمی رسیدیم. بعد تازه بر اساس وعده ای که امام داره میده، چه بسا پیروزی های بزرگتر در زمانی دورتر. شاعر هم همین جمله و نظایر این جمله رو به شعر درآورده که میگه صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمن، در اثر صبر نوبت ظفر آید. و بعضی همون ما تحملمون کمه، حوصله نداریم، فکر میکنیم همین که 4 روز حجه نشین بودیم، همین که مثلا 2-3 ماه نماز شب خوندیم، باید همه اون آثار 30-40 دانه‌ای که برای نماز شب وعده داده شده سرازیر بشه. پیتر و پنجر رو ببندیم که این سوزات بابا ختمون کردن، بس دیگه نمیخوایم. نه، صبر در عبادت یکی از اقسام صبره، به دنبالش عروج معنوی رو میاره، انسان به پله های ترقی میرسه، به اوج میرسه، به کمالات میرسه. اما با این طالب به زمان، ممکنه زمان بخواد، همه که یه جور نیستن، همه که همزمان. شما در مسائل ظاهری هم اینجوریه، 2 نفر شریکن با هم کار میکنند، بعد از 20 سال 30 سال میگه آقا زمین تا آسمان اینا از نظر مالی با هم تفاوت دارن. 2 نفر با یه مدرک تحصیلی، فرض کنید با یه دیپلمی که رشتهشون هم یکیه، وارد حوزه میشن، هم حجره‌ای هم هستن، تو کلاسی هم که شرکت میکنن کلاس واحدیه، اساتیدشون هم مثل همه. اما یواش یواش آدم میره جلوتر، میره بعد از 7-8-10 سال بینهما با اونون بعید. پس این توقع رو نداشته باشیم که همه در یک زمان با استفاده از نعمت‌های مشترک تا به جایگاهی برسن. نه، برای بعضی ها ممکنه طول بکشه. پس لا یعدم الصبور از ظفره، لا یعدم فعل نفیه، ثلاثی مجرد، از صبور فاعلشه، از ظفره مفعول بهه. واو در واقع عاطفه است، این وصلیه است، خود ترقی رو بشون بده. طال به زمان، طال فعل از زمان و فاعلشه، بیهی جار و مجرور متعلق به طال. اینجور موارد شما میگید درسته این وصفیه است، ولی در واقع نقش این شرطیه رو ایفا میکنه. جوابش هم به خاطر وجود قرینه در ما قبل حذف شده. پس و این طالب هزمان اما لا یعدم، بارها هم گفتیم، اما از نظر بلاغی ها نه اشکالی نداره، از نظر بلاغی ها آخه نحوی ها میگن حتما جزا بعد از شرط باید باشه، ولی بلاغی ها میگن نه، حتمیتی نیست، جواب میتونه مقدم بر شرط باشه. اگر بلاغی باشید اینجا میگید خود همین لا یعدم و صبور و از ظفره جواب مقدم برای این شرطیه است، اگر نحوی باشید میگید نحوی خودش جمله، این یکی جمله مستعنفه است که جوابش به خاطر وجود قرینه در ما قبل پس هرچند ممکنه زمان ظفر طولانی بشه، زمان نیله به مقصود و رسیدن به هدف طولانی بشه، اما به هر حال روزی خواهد رسید. لا یعدم الصبور از ظفره. جمله بعدی که باز یه مقداری کار رو بر ماها مشکل میکنه، خودمونم میدونیم وقتی این جمله رو از زبان شخصیتی مثل علی علیه السلام میشنویم جایگاه بالاتری برامون پیدا میکنه. و اون این که فکر نکنیم درسته، حالا از در فقهی به ما میگن آقا عمل، اون عملی که شما انجام میدید یا دارای مصلحت و ثوابی بر اون مترتبه یا دارای مفسده است و عقابی بر اون مترتبه، و شما رو بر نیتتون عقاب نمی کنن. این رو معمولا در مباحث قطع از علم اصول میخونید که صرف نیت، نیت کار خیر یا نیت کار بد، ثواب و عقاب نداره، اما در سلوک های معنوی و در طی منازل عرفانی که اینجوری نیست. خود نیت خیلی مؤثره، خیلی مهمه، اثر برش مترتب میشه. شما همین نیتی هم که نسبت به انجام کار خوب یا خدای نکرده نسبت به انجام کار بد دارید، خود اون نیت هم در اون چه که در بارگاه ربوبی برای شما در نظر گرفته میشه از خیر یا شر تأثیر داره. شما این رو در ادعیتون هم میگید، مثلا در زیارت عاشورا، خب بله یه طیفی اومدند شمشیر به دست و واقعا مرتکب قتل هم شدن، شهدا رو به شهادت رسوندن. یه طیفی اومدند حتی اقلش اینقدر توفیق داشتن که دستشون به خون شهدا آلوده نشد، آغشته نشد، اما بودند سواره و پیاده مسلح اومده بودن برای این کار. یه طیفی اصلا تا صحنه کربلا هم نیومدن، تا همون کوفه و جاهای دیگه برای کسانی که داشتن میرفتن مقدمه چینی کردن، به تعبیر شما حتی لجام درست کردن برای کسانی که میخواستن به زنگ سید و شهده ها بهرن، الجمل و قبل و امثال اینها. اینجوری نیست که ما خیالمون راحت بشه بشینیم فکرمون رو به هر سمت و سوی سوق بدیم، مخصوصا الان که زمان زمان تفکره. افراد قبل از اقدام به هر عملی کلی روش برنامه ریزی می کنن، چه در عمل خیر چه در عمل شر. ما اگر کنار بنشینیم و عکس العملی نسبت به اون چه که در جامعمون میگذره نشون ندیم، به پای من و شما هم نوشته میشه. پس اینه که میفهمد الراضی به فعل قومن که داخل فیه معهم. پس کسی که رضایت داره به عمل گروهی، خدای نکرده شما اگر نظارگر یک مفسده ای باشید، فقط نظارگر باشید، عکس العملی نشون ندید، تشویقشون هم نکنید حتی، اما قلبا راضی باشید ولو بدون ابراز، امام فهمت که این فقط داخل فیه، یعنی فی الفعل، بود فعل زمین به فعل برمیده، اون کار معهم یعنی مع القوم. پس کسی که به عمل طایفه و گروهی رضایت داشته باشه، الراضی به فعل قومن که داخل فعل مع القوم، مثل کسیه که در اون کار همراه با اون گروه وارد بوده، البته کافه دیگه. پس کسی که گوشه نشسته و جنایتی رو میبیند و عکس العملی نشون نمیده، که داخل فیه معهم، کسی که نشسته و جنایت‌های دشمن رو در غزه و فلسطین و جاهای دیگر میبینه عکس العملی هم نشون نمیده، که داخل فیه معهم، عکسش هم همین جوره. اگر کار خوبی انجام میشه، کسی هم نظارگره، سنگ اندازی نمی کنه، راضی هم هست، تو دلش میگه خدا رو شکر مثلا فلان سنت الهی احیا شد، حالا ما توفیق نداشتیم اما خدا رو شکر، همین که راضی هست به رشد معنویت، گویا او هم در بالا بردن این معنویت در جامعه شریکه، داخل در این مجموعه هست. پس الراضی مبتداتونه که داخل خبرشه، منتها این مبتدا چون معنای فعل داره، اسم فاعله، به فعل جار مجرور تعلق خود راضیه اینجا، پس به فعل جار مجرور متعلق به الراز به رازی فعل مضاف قوم مضاف الیه میشه. کد داخل گفتم خبرشه، کاف حرف جر داخل خبر، و گفتیم نیاز متعلقم نداره. داخل هم مثل رازی اسم فاعله، اذا این جار مجرور ظرفی که بعدش اومده متعلق به همین داخله، داخل در اون فعل، داخل با اونها. پس فیه جار مجرور متعلق به داخل، مع ظرف دیگه و مضاف، هم مضاف الیهشه، این ظرف هم متعلق به داخل. بعد منتها شما گفتیم نه اینکه الان این واقعا داخله، کد داخله، بله یه فرقی هست. فرقشون چیه؟ فرقشون اینه که کسی که در عمل بد داخل شده دو تا گناه داره، یک راضی بوده، رضایت قلبی داشته، دو اقدام عملی کرده. پس و علا کل داخلن فی باطلن اسمان، اسمان مبتدای مؤخرتونه، دو تا گناه علا کل داخلن، کسی که داره جنایتی رو مرتکب میشه او مستحق دو تا عقابه، چون دو تا گناه از او سر میزنه. اون دو تا اسمان، یک اسم العمل، این که اون عمل رو داره انجام میده و گناه اون عمل برای اون ثابته، دو و اسم الرضا بیهی، یعنی به اون عمل. پس فرق بین راضی صرف و داخل در اینه که اون راضی صرف فقط یه گناه داره، اونم رضایت شه، ولی اقدام عملی نکرده، اون گناه اقدام برای اون ثابت نیست. اما کسی که داخل شد علاوه بر این که رضایت داره، جوارحن هم داخل شده. اسم العمل به بدل بعض از کل برای اسمان، منطقه خودش مضاف و مضاف له، بیهی متعلق به عمل، واب آتفت این اسم اتفت اسم قبلیه، دوباره مضاف و مضاف له، جار و مجرور متعلق به رضا. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی همه ما رو به احترام موالید این روزها جزء کسانی قرار بده که قرآن رو، نهج البلاغه رو، صحیفه رو، بقیه دستورات بزرگان دین رو باشون هم از نظر فکری معنی رو آشنا بشیم، از نظر عملی بهشون پایبند بشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.